به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه، و من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز دوشنبه است، 10 خرداد ماه 1400، 19 شوال 1442 و 31 می 2021 میلادی که در خدمت شما هستیم. مدت هاست که در مورد خشکسالی و کم آبی در کشورمون میشنویم. در روزنه امروز تصمیم داریم در مورد ایده های فناورانه و نوآورانه برای حل چالش خشکسالی با هم صحبت کنیم. شماره پیامک ما رو که میدونید 301035، تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید و به ما بگید که از نظر شما بهترین راه برای جلوگیری از خشکسالی و کم آبی در کشور ما چه هست. مثل همیشه ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه داریم. یادتون نره ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخهای شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در آخرین برنامه هفته یعنی چهارشنبه مهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 301035 سامانه پیامکی ما و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. و از نظر شما سوال ما اینه، از نظر شما بهترین راه برای جلوگیری از خشکسالی و کم آبی در کشور ما چه هست؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما رو که میدونید www.radiogoftegu.ir و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا که در اختیار شما قرار میگیره و همیشه میتونید از اون برنامه ها رو بشنوید. بریم و شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشید.
روزنه، برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
و ما علم و زندگی رو بشنوید با اجرای همکارمون سرکار خانم عادله حسین.
علم و زندگی،
خانم حسینی سلام، صبح شما بخیر. 2 دقیقه در خدمت شما هستیم.
سلامت باشه جام رو بکار، صبح شما و شنوندگان عزیزمون هم بخیر باشه. ما امروز میخواییم از مدیریت مصرف آب صحبت بکنیم و اینکه اصلا چرا اینقدر بر این موضوع تاکید میشه، مگه قراره چه اتفاقی بیفته اگر ما آب رو درست و اصولی و بهینه مصرف نکنیم. متاسفم از اینکه در ابتدای صحبتم باید بگم که اون اتفاقی که نباید میافتاد سالهاست افتاده و ما الان اگر بر مدیریت مصرف آب داریم دوچندان تاکید میکنیم، صرفا به این خاطر که پیامدهای این بحران در آینده بیشتر نشه و وسعتش هم افزایش پیدا نکنه. ما الان سالها هستش که درگیر خشکسالی هستیم. خشکسالی کشاورزی و امنیت غذاییمون رو به خطر انداخته. سالهاست داریم از پدیده ریزگردها گلایه میکنیم. راه نفسمون رو تنگ کرده. همین 2 هفته پیش بود کاشان درگیر طوفان گرد و غبار شده بود. ما از پدیده فرونشست زمین غافل نشیم. در 1-2 دهه اخیر انقدر از آبهای زیرزمینی برداشت کردیم که سطح این آبها به شدت افت پیدا کرده. من یک مثال خیلی ساده میزنم. شما در نظر بگیرید وقتی ستونهای یک خونه رو تخریب بکنیم قطعا سقف رو سرمون آوار میشه. حالا وقتی از آبهای زیرزمینی هم که دقیقا به منزله ستونهای خاک هستن ما بیش از حد استفاده میکنیم، ستونهای خاک در واقع تخریب میشن، از بین میرن و خاک نشست پیدا میکنه. ما در خیلی از مناطق کشور اتفاقا الان درگیر پدیده فرونشست زمین هستیم. راه دور نریم، همین 100 کیلومتری تهران دشت اشتهار ما با بدترین نوع فروچاله ها از نوع شکاف مواجه شدیم. اگه مسیر حرکت این شکاف ها رو بخوایم دنبال بکنیم میبینیم که داره به سمت تهران حرکت میکنه و این یعنی ما با بزرگترین پدیده زیست محیطی در آینده نچندان دور در تهران مواجه میشیم. بنابراین این بحران ها و پیامدهای روز درشت دیگه ای که باهاش مواجه هستیم باعث شده که بخوایم بر مدیریت انتقال، توزیع و مصرف آب بیش از حد تاکید بکنیم. بخشی از این مدیریت متوجه من و شماست به عنوان کسی که به هر حال داریم مصارف خانگی و مصارف شهری رو انجام میدیم. متاسفانه متوسط روزانه مصرف خانگی در کشور ما 40 لیتر بالاتر از سرانه مصرف جهانی هستش. و خب این میطلبه که ما خودمون در واقع قاضی خودمون در نحوه استفاده از آب باشیم. چند تا راهکار ساده وجود داره اما کاربردی. اول از همه شیرالاتمون رو چک بکنیم. اگه چک میکنه تعویضش بکنیم. از شیرالات و تجهیزاتی که کاهنده مصرف از استفاده بکنیم. آب باقی مونده کتری رو به جای که دور بریزیم خب برای آبیاری گیاهانمون استفاده بکنیم. برای شستن حیات و ماشین اینها از آب شرب استفاده نکنیم و خیلی راهکارهای ساده اما کاربردی دیگه. میتونم وقت کمه جناب نوبکار، من آنتن رو به شما میسپارم.
محبت دارید، ممنون. مثل همیشه نکات بسیار خوب رو گفتید. در بخش علم و زندگی سلامت باشید.
روزتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
گفتگوی ویژه
اما این که برای حل چالش خشکسالی چه راهکارها و ایده های فناورانه و نوآورانه وجود داره، این که در دنیا چگونه از این راهکارها استفاده میشه و در کشور ما چگونه به این راهکارها بها داده میشه، موضوعی که میخوایم در این بخش گفتگو بکنیم با آقای دکتر هدایت فهمی. ایشون رئیس مرکز پژوه آبگستر وزارت علوم هستن. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای دکتر. خب آقای دکتر، اساسا راهکارهای نوآورانه و فناورانه داریم دیگه، اینترنت اشیا، بحث آی او تی و مواردی از این دست. فکر میکنم تو حوزه بحث آب و آبیاری، مدیریت هوشمند آب در بحث کشاورزی تا منازل مورد استفاده است در دنیا. یه مقدار از این نوآوری و فناوری برای ما بگید تا برسیم به اینکه در کشور ما چه اتفاقاتی داره تو این زمینه میفته.
در خصوص تکنولوژی فناوری نوین در مدیریت خشکسالی خب کارهای خیلی زیادی انجام شده، از جمله در سیستم های پیشبینی خشکسالی که مهمترین رکن مدیریت خطرپذیری یا ریسک هست.
بله.
و این مسئله بسیار کمک میکنه قبل از اینکه بحران به وجود بیاد، قبل از اینکه بهره برداران آب یا در بخش کشاورزی و بخش های مختلف متضرر بشن، بتونه سیستم پیشبینی انجام بده و به هشدار به موقع بده. راهکارهای عمدتاً بحث‌های خشکسالی به سا کنترل مدیریت یا مدیریت خشکسالی در سه گروه طبقه بندی میشن. سری اقدامات فنی و اضطراری کوتاه مدت هست.
بلی.
یک سری اقدامات میان مدت هست که خب اینا زمان بیشتری میخوان و بالاخره گروه سوم اقدامات بلند مدت هست.
بله.
در خصوص تکنولوژی فناوری، فناوری هوشمند به ویژه در بحث مدیریت آب شهری بسیار بسیار کارهای ضروری وجود داره، از جمله در خود به اصطلاح سیستم توزیع که بتونه از نظر تنظیم فشار و هدر رفت آب رو به حداقل برسونه و در خود منازل هم میشه از این سیستم ها بهره گرفت. در خصوص شیرالات کم مصرف و کاهنده مصرف های غیر ضروری و باز چرخانی آب، اینا کارهاییست که در دنیا انجام شده، یعنی بسیاری از کشورها به این سیستم ها در سیستم خانگیشون مجهز کردن، تجهیز کردن که آبی که استفاده میشه برای استحمام یا شستشو با یه تصفیه مجدد دوباره وارد سیستم میشه، دوباره بازچرخانی میشه، استفاده میشه. در بحث کشاورزی سیستم های مدرن آبیاری، سیستم های هوشمند آبیاری استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و که یک سازمان نهادی متعلق این کار هست که میزان تعیین میزان رطوبت خاک و زمان آبیاری اینا به طریق هوشمند انجام میشه. متاسفانه خب در کشور ما این سیستم ها وجود نداره، یعنی شما خوشحالی اتفاق میفته وقتی بیل و کلنگ ها بالا رفت و اعتراض همه در اومد، اون موقعی که تازه ما متوجه میشیم که خوشحالی در کشور اتفاق میفته و این خب خیلی واقعا سیستم ناکارآمدی هست، یعنی بیشتر انفعالیست تا مدیریت خطرپذیری و کنترل سیل.
خب آقای دکتر، پس ما باید به این فکر بکنیم که به قول صحبت شما اول بریم سراغ پیشگیری. همیشه هم میگن که پیشگیری در هر زمینه‌ای بهتره. چرا ما از همین راهکارهای فناورانه استفاده نمی‌کنیم؟ من یه مثال بزنم برای شما، چون من یه برنامه‌ای هم دارم شبکه 5 که اونجا هم اجرا می‌کنم. اخیراً اتفاقاً یکی از موضوعاتش در یک دو هفته به بحث همین جنگل‌ها و یکی از مواردش هم همین چالش‌هایی که ممکنه در محیط زیست به وجود بیاد، من جمله خوش‌سالی و آتش‌سوزی و مواردی از این دست بود. اتفاقا ما با شرکت فناورانه صحبت کردیم که اینها با توجه به شرایط محیطی پیش بینی می‌کردن که کجا ممکن آتش سوزی اتفاق بیفته یا به هر حال از این آسیب‌هایی که محیط زیست میرسه، من جمله همین خوشسالی. و جالب این بود که اینها تکنولوژی داخل درست شده اما داره در دنیا استفاده میشه، یعنی در اروپا و حتی در ناسا دارن از اونها کمک میگیرن. اساساً چقدر ما به همین داشته های علمی کشورمون توجه میکنیم؟ اصلا داریم نداریم؟ داریم دیگه، نمونهشو که من گفتم. میخوام بگم چرا اصلا توجه نمیکنیم؟ بذارید سوال رو دیگه واضح بپرسم.
بله، ببینید ما اجزای این سیستم و سامانه‌ای که باید پیشبینی خوشسالی و یا و طرف دیگه مسئله آب یعنی سیل رو پیشبینی بکنه، اجزای مختلفی این سیستم رو داریم. منتها یک سازمان یا نهاد یا واحدی متمرکز که بتونه اینا را به صدا هم پیوند بده و به موقع هشدار بده، این وجود نداره. وگرنه تکنولوژی، دانشش و بخش نرم افزاری و سخت افزاریش در کشور وجود داره. اینا چیزی نیست که ما بگیم وجود نداره یا شامل تحریم است. خیر، اینا وجود داره. متاسفانه ما در این مسائل چون خیلی برای بسیاری از مسئولین و مدیران خیلی شکل نمایشی نداره که یک کمچه تشکیلاتی هزینه بکنی و شما روش سرمایه گذاری بکنی، بنابراین و بیشتر گذشته از این به مسائل روزمره و چیزایی که سریع جواب بده فکر میکنیم. این کار کاری ضروری در کشور، ارزش وجود داره، تکنولوژی فناوریش وجود داره. متاسفانه همبست اینها و پیوست کردن اینها و این اجزا به صورت یک سامانه کار کردن وجود نداره در کشور و این واقعا مسئله بسیار بسیار
بدیه اصلا اتفاق میفته. بله، حالا این فکر کنید که کدوم سازمان متولیه؟ مثلا میشه وزارت جهاد و کشاورزی یا میشه سازمان محیط زیست یا اداره یا سازمان اصلا بگیم وزارت نیرو که حالا متولیه آب و فاضلاب و مواردی از این دست هست، یا باید یه نهادی این وسط من جمله همه اینها تشکیل بشه که بتونه این حوزه رو جلو ببره؟
ببینید چون بحث خوشسالی حالا مشخصا دارید بله. صحبت میکنید، خوشسالی خودش چند گروه تقسیم میشه. خب اول خوشسالی هواشناسی اتفاق میفته، بعد هواشناسی، بعد خوشسالی بسا کشاورزی اتفاق میفته، بعد خوشسالی در بحث آب اتفاق میفته و بالاخره بخش خوشسالی در اقتصادی اجتماعی، یعنی پیامدهاش خودش نشون میده. لذا این بحث بین بخشی هست، میان بخشی هست یا فرا بخشی هست. یک نهاد، یک سازمان متمرکزی باید وجود بیاد که هم بحث آب و هوا و اطلاعات هواشناسی رو داشته باشه، دسترسی به آب و اطلاعات آب و منابع آب داشته باشه، دسترسی به اطلاعات کشاورزی و سطح زیر کشت و نوع کشتایی که انجام شده در کشور داشته باشه و بتونی اطلاعات رو تلفیق بکنه به موقع هشدار بده. متاسفانه میدونید که ما در کار فرابخشی و میان بخشی بسیار ضعیف هستیم، یعنی هر بخشی واقعا اون مسیر خودش رو نگاه میکنه و کار بین بخشی بسیار ضعیفه. به همین دلیل هم هست به نظر من، یکی از دلایلش که این کار در کشور تا الان صورت نگرفته اینه که این فعالیت غیر بخشیش و هر سازمانی از دیدگاه خودش نگاه میکنه. وزارت نیرو از مسئله آب، وزارت اجرایی کشاورزی از بحث کشاورزی نگاه میکنه، وزارت برای که بحث سازمان هواشناسی در اونجا هستش از دیدگاه هواشناسی به مسئله، در حالی که این یک همبسته، یک پیوستگی بین اینا وجود داره. یک سازمانی باید، یک نهادی ویژه برای این کار باید در کشور وجود بیاد.
بله. حالا من آقای دکتر، پیامک ها داره میاد، تلفن هم داریم. من اجازه بدید که یک دو تا از این پیامک ها رو بخونم، تلفن هم با هم دیگه گوش بدیم. میخوان اول تلفن رو بشنویم و بعد من پیامک ها رو میخونم و پاسخ های شما رو میشنویم. بشنویم تلفن رو.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه عوامل محترم برنامه خوب روزنه و همچنین مهمان عزیزشون جناب آقای دکتر سهمی عزیز. من تو این بحث مربوط به ایده های و نوآوری های فناورانه برای بحث مبارزه با خشکسالی یک سوالی دارم. چرا در کشور ما با اینکه شرکت دانش بنیان هایی ثبت شده به خصوص در خصوص SHP ها که سوپر جاذب هایی که میتونه تو بحث امن کشاورزی کمک شایانی بکنه و حتی اطلاع داریم که از مدل های غربی اون کیفیت بسیار بالاتره، مورد حمایت اینها قرار نمیگیرن؟ اگر اینها مورد حمایت قرار بگیرن با توجه به اینکه این مواد قابلیت این دارن 500 برابر آب مقطر جذب کنن، خب تو این شرایط که 90% آب مصرف کشور در حوزه کشاورزیه، لذا ما میتونیم با این کار یک انقلابی در حوزه آب و بحث مبارزه با خشکسالی در کشور دنبال کنیم. با تشکر، محمدی هستم از تهران.
تشکر آقای محمدی. آقای دکتر، من خواهش میکنم که این دوتا پیامک، سه تا پیامک رو هم گوش بدیم و بعد بشنویم و بعد من از شما بپرسم. گفتن که آقای هاشم علیپور گفتن در بخش اومدن یه سری راهکار گفتن، گویا گفتن در بخش خانگی صرفه جویی، رعایت الگوی مصرف، در بخش صنعت و کشاورزی افزایش راندمان آبیاری، اصلاح الگوی مصرف و همینطور در بخش دولتی افزایش تعرفه مصرف. این هم خوبه ها، ما به جای کمش از مردم پول بگیریم یه مقدارم از سازمان های دولتی پول بگیریم که اگر زیاد مصرف میکنن. آقای مرادی هم پیام دادن گفتن باروری ابرها کمک میکنه. آقای رضوی هم گفتن جایی که آب کمتره و مشکلات آبیش بیشتره، محصولاتی که نیاز به آب کمتر دارن بکارن. حالا این که مال کشاورزی، ولی من مثلا میدونم که فرض بکنید پالایشگاه‌هایی یا کارخونه‌هایی مثل فولاد و اینا که آب هم زیاد مصرف میکنن دور از آبن، مثلا در اصفهانن که مجبورن آب زاینده رود رو بکشن و مواردی از این دست هم داریم. یعنی صنعت و کشاورزی رو باید مدیریت کرد. حالا من پاسخ‌های شما رو تو این دو سه دقیقه که فرصت داریم بشنوم.
ببینید، در تکنولوژی‌های فناوری جدید بحث باروری ابرا هم خب اینم در کشور انجام میشه.
بله،
یعنی
بله.
منتها واقعیت قضیه اینه که این مسئله به دلیل تبعاتی که داشته یا مسئله دیگه‌ای که بوده و کمبود بودجه خیلی جدی گرفته نشده. یا بحث آب شیرین کن‌ها، نمک زدایی از آب دره، این یک تکنولوژی، یک فناوری است که واقعا کشور نیاز داره، به ویژه در مناطق جنوب شرقی کشور به این تکنولوژی. و من کاملا هم عقیده هستم با دوست آقای محمدی که گفتن که باید از این شرکت های سازمان دانش بنیان استفاده کرد، اینا رو به کار گرفت.
بله.
میشه از فناوری که اینا ارائه میکنن با واقعا کمترین هزینه و بیشترین فایده برای کشور استفاده کرد. ایجاد سطح‌های زیرزمینی، ما فقط به سطح‌های روسطحی نگاه کردیم، در حالی که بخشی از آب زیرزمینی ممکنه وارد آب‌های شور بشن یا وارد دریاها و دریاچه‌ها بشن، که این هم یک تکنولوژی است. یعنی باید یک نوع فناوری، بحث کنترل آب هست، استفاده از سیستم‌های هوشمند خان در صنعت در دنیا تا 90% راندمان بالا بردن با فناوری جدید، در حالی که در کشور ما از عقب مانده ترین سیستم ها برای مصارف آب در بخش صنعت استفاده میشه و سیستم های خنک کننده و عمدتا به شکل واقعا تکنولوژی قرن گذشته استفاده میشه.
خب
این به کارگیری این فناوری های ساده از ظرفیت های دانش بنیان ها و دانشگاه ها میشه.
بخیر.
انشالله امیدواریم آقای دکتر. به هر حال مثل همین ستاد ملی کرونا و نمیدونم شورای عالی فضای مجازی و مواردی که به هر حال سازمان‌های فرادستی میتونن کنار هم قرار بگیرن برای به خصوص محیط زیست و حالا بحث چالش‌هایی از دست خوشسالی هم ایجاد بشه. متشکرم از شما آقای دکتر، انشالله بتونیم باز هم در خدمت شما باشیم. دکتر هدایت فهمی، متشکرم، رئیس مرکز پژوه گستر وزارت علوم. اما بریم سراغ بخش معرفی کتاب. سرکار خانم فریده جریری با ما هستن. سلام، صبح شما بخیر، میشنویم کتاب رو.
سلام خدمت شما آقای نقره‌کار عزیز، صبحتون بخیر و شادی و سلام به شنوندگان عزیز. کتابی که امروز معرفی میکنم الگوی راهبردی ارتقاء بهره‌وری آب کشاورزی در ایران، نویسنده ادریس مرسلی، مرکز انتشارات راهبردی. کتاب 257 صفحه است، شامل یک مقدمه و 8 فصل. نویسنده ضمن بررسی موقعیت ایران در سرزمینی خشک و نیمه خشک به لزوم داشتن الگوی مناسب برای آبیاری و کشاورزی در ایران میرسد. همچنین به مطالعات تحقیقی در کشورهای دیگر مثل عربستان سعودی، چین، کره جنوبی، هند، آفریقای جنوبی و غیره پرداخته و به لزوم داشتن الگوی مناسب برای کشاورزی و آبیاری می‌پردازد. حال بیاید قسمتی از کتاب رو با هم بخونیم. در عصر کنونی هیچ عامل مهمی بیش از سوء استفاده مستمر از محیط و نابود کردن آن جامعه و شرکت‌های تجاری را دستخوش تهدید قرار نمی‌دهد. بنابراین برنامه ریزی در راستای افزایش بهره‌وری منابع طبیعی مانند آب از اولویت‌های مهم هر کشوری محسوب می‌شود. موضوع بهره‌وری می‌تواند کشور را روز به روز در طی کردن پله‌های ترقی و پیشرفت استوار کند و موجب کسب اقتدار در مقابل تحریم‌های اقتصادی و ترفندهای فرهنگی دشمن شود. مسئله ارتقاء بهره‌وری آب کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی و حفاظت و صیانت از منابع آب برای کشوری مانند ایران که با چالش کم آبی مواجهند حائز اهمیت راهبردی است. امیدوارم مطالعه کتاب بتونه کمک موثری براتون باشه.
انشالله. متشکرم بابت معرفی کتاب. سلامت باشید. خواهش می‌کنم، خداحافظ. ما بریم بخش تجربه جهانی رو بشنویم.
تجربه جهانی.
آقای مسعود عربی با ما هستن در بخش تجربیات جهانی. سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض صبح بخیر خدمت شما جناب نقره‌کار عزیز و همینطور سلام و صبح بخیر به همه شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم.
خشکسالی و تنبارانی پدیده‌ای که در این سالها علاوه بر مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا بسیار دیگر از کشورها رو هم متاثر کرده. حتی در فاز سبز هم کشورهایی هستن که با مشکل کم آبی درگیر هستن. طبق پارامترهای تعیین شده توسط سازمان ملل متحد، هر کشوری که به ازای هر نفر سالیانه کمتر از آب داشته باشه با مشکل کمبود آب جدی مواجهه و در صورت که این میزان به 1000 تا 1700 متر مکعب برای هر فرد برسه اون کشور با مشکلات تامین آب روبرو خواهد بود. از اونجا که تقریبا در همه کشورها درصد عمده‌ای از مصرف آب در بخش کشاورزی، یعنی 60% از کل آب جهان در کشاورزی مصرف میشه، لذا پرداختن به روش‌های نوین و بهینه آبیاری میتونه تا حد زیادی به کنترل بحران آب کمک کنه. به طور مثال در برخی روستاهای کشور مراکش در حاشیه بیابان صحرا پروژه‌های جمع‌آوری مه برای تبدیل بخار آب به آب و استفاده از اون در بخش کشاورزی راه اندازی شده. یه شرکت اروپایی هم پروژه فناورانه به عنوان واتربی رو توسعه داده که میتونه تا 40% در مصرف آب مزارع صرفه‌جویی کنه. کشاورزان اسپانیایی از اولین گروه کشاورزان جواب‌طلب استفاده از این سیستم بودن. این سیستم با توجه به رطوبت خاک به اونا میگه که کی وقت آبیاریه و حتی میزان آب مورد نیاز از ابتدای کاشت تا برداشت محصول رو هم به کشاورزان اعلام میکنه. در این سیستم اطلاعات مورد نیاز کشاورزا از طریق حسگرهایی که تو زمین هستن به صورت دی‌سیم و از طریق اینترنت به اونها منتقل میشه. این پروژه بسیار در دست آزمایش و در صورت موفقیت بازار خیلی خوبی خواهد داشت. کشور پاکستان هم که 5 میلیون 30000 هکتار اراضی کشت آبی داره و از بابت مقام چهارم جهان رو داره، تجربه موفقی در استفاده از سیستم‌های بسیار پیشرفته در آبیاری مزارع و توسعه اونها داشته. از مهمترین اقداماتی که پاکستان در این زمینه انجام داده میشه به اجرای مدیریت آب در مزارع با کمک مؤسسه بین‌المللی توسعه، بهبود و نوسازی کانال‌ها، تفکیک لیزری اراضی، ترویج فناوری‌ها و حفظ منابع آب، ایجاد مزارع نمونه و از همه مهم‌تر آموزش کشاورزا اشاره کرد. ممنونم جناب
شکرم از شما
برای عزیز زحمتی که به من دادین. امیدوارم روز خیلی خوبی داشته باشید.
متشکرم از شما، ان شاء الله فردا هم در خدمت شما خواهیم بود.
هستیم خدمتتون. متشکرم.
سلامت باشید. خداحافظ. خداحافظ. بریم بخش آخر برنامه یاد داشته روز.
یاد داشته روز
با یاد و نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام. من دکتر امین رفیعی پور، پزشک و متخصص روانشناسی سلامت هستم و در حال حاضر معاون آموزشی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور. خدمتتون عرض کنم بحث قبلی ما در خصوص ورزش و اوقات فراغت بود، ولی برسات تفریحات نیز نقش مهمی داره در افزایش و ارتقاء سلامت جسم و روان کودکان ما. در تعطیلاتی که وجود داره، تعطیلاتی که پیش رو است، اما واقعا باید هم محیط خونه و هم محیط بیرون رو برای بچه‌ها شادی آور و نشاط آور تعریف بکنیم تا بچه‌ها بتونن در یک محیط شاد، در یک محیط بدون دغدغه، بدون آسیب‌های خاص بتونن چیکار بکنن. این تعطیلات رو با خوشی و خرمی انشالله به پایان برسونن و تعطیلات بسیار خوبی رو داشته باشن. پس توصیه من اینه که دوستان دقت بکنن که در تعطیلات تابستون برنامه‌های ورزش شادی بخشی، سفر و حالا اگر سفرهایی که حالا با کمترین جمعیت میتونن در مواقع خاصی بتونن داشته باشن و تفریحات خوب بتونن بچه ها رو شکار بکنن، با نشاطتر بار بیارن. به امید موفقیت در برنامه بعدی خدمتتون هستیم. خدا نگهداره.
خب همین آیتم پایانی که شنیدیم راجع به شاد بودن بچه‌ها، به خصوص که الان دوران کرونا هم هست و یه مقدار بچه‌ها هم همش توی خونه بودن و درس و تحصیلاتشون در منزل بود، شاید یه مقدار برها تأثیراتی روشون گذاشته باشه. کسب و کارها به هر حال به نوعی دچار آسیب شدن، دو چالش هایی داشتن. ما امروز از چالش خوشسالی گفتیم، از چالش کسب و کارم بگیم به واسطه این کرونا. میخوایم همین فردا اتفاقا راجع به بحث سلامت روان در کشور صحبت بکنیم و سامانه خود مراقبتی که در این زمینه ایجاد شده و چقدر میتونه اتفاقا کمک بکنه. حالا بعد با دستن در کارونش صحبت بکنیم، ببینیم یک سامانه، یک سایت اینترنتی، یک اپلیکیشن و برنامه کاربردی چگونه میتونه کمک بکنی به این اتفاق. فردا هم با ما در ارتباط باشید. 3035 سامانه پیامکی ماست. در این رابطه هر سوالی داشتید یا نظری داشتید برای ما ارسال بکنید. برنامه فردای ما سامانه خودمراقبتی سلامت روان در کشور که بهش میپردازیم. و امروز هم بحث چالش خوشسالی و گفتیم چقدر خوبه که در این رابطه یک سری ستادهای ملی تشکیل بشه که بتونیم مقابله پیشگیری کنیم و از ابزارهای فناورانه و نوآورانه هم استفاده کنیم. سلامت و تندرست باشید تا فردا. ارادتمند شما من کیوان نقره کار. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی و ارجمند، برنامه روزانه تقدیمتون شد. انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه نوای جوانی.
دارش ندارم، یه دونم هیشکی، تنها یعنی داداش خواهر ندارم.
چه دوستان